أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مطلبی را از مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه نقل می کنند که در بیانات ایشون این بوده که علم اصول حقیقت کار هست و بایستی برای اینکه پیشرفت در باب فقه قوی بشود، جلو برود، علم اصول را ایشون پایه کار قرار دادن. حالا خیلی کسان دیگر در لغت و مسائل نحو و صرف و اینها مقدمات برای اجتهاد و اینها ذکر میکردن که اونها خب معلوم است سر جا خودش محفوظه، ولی ایشون مصرانه نسبت به علم اصول اهمیت خاصی قرار میدادن که پایه کار فقه هست. و حتی بعضی این عنوان را بهش اضافه کردن که اصلا فقیه در لابلای همراه فقه علم اصول را به دست می آورد، چاره ای نداره علم اصول را به دست بیاره. منتها تفاوت گذاشتن بین مباحثی که مربوط به اصول عملیه هست با سایر مواردی که در علم اصول پیش میاد، که معلومه اینم تفاوتش واضحه، برای اینکه اصول عملیه بعد از این است که دلیلی یافته نمی شود، حیث لا دلیله سراغ اونها می روند. پس عمده مباحث دیگر اصول هست که چه ریزکاری ها و دقت هایی در علم اصول شده که اینها همه راهگشای فقه هست. و به نظر این بزرگوار این بوده است که تمام مباحث فقهی بایستی از طریق علم اصول گذر کنه، یعنی علم اصول پایه استحکام مباحث فقهی است. روی همین حساب ما علم اصول را باید یک جهات دیگر اون را هم توجه بکنیم، یعنی اینکه آیا علم اصول ریشه و اساس تاریخی اون که از خصوصیات باز آقای بروجردی این بوده که خیلی به تاریخ فقه و به خصوص اصول ایشون اهمیت میدادن، یعنی صریحا آقای مطهری از ایشون بارها نقل میکردن و در کتابهایی هم نوشتن ایشون که تسلط قوی مرحوم آیت الله عظما بروجردی، این شخصیت بزرگوار، تسلطشون بر تاریخ مباحث فقهی و اصولی خیلی قوی بوده، یعنی محاسبه میکردن که به لحاظ تاریخی مثلا ایشون روایتی را معنا میکردن، بسیاری اول وقتی اون روایت را می دیدن ظاهر روایت را کافی می دانستن و معنا براشون طوری در ذهنشون مجسم می شده که دیگه لیس الا بوده، می گفتن این روایت همین است. بعد می دیدن که آیت الله عظما بروجردی همون روایت را بر اساس مباحث تاریخی که این شخص اهل کجا بوده، در چه زمانی این صدور پیدا کرده و ابتلای در اون زمان چه خصوصیاتی داشته، چه مباحثی رواج داشته تا او این سوال را کرده و این سوال بر اساس اون حوادث زمان خاص بوده است، اینها را ایشون بیان می‌فرمودند. بعد دلیل این مطلب فقهی به خوبی روشن می‌شده که اون چیزی که ما از ظاهر لفظ به دست می‌آوردیم این کفایت نداشته و این درست نبوده. و بعد از این مراحل که ایشون می‌فرمودند، اینقدر استحکام مطلب قوی بود که وقتی دیگه همه نگاه می‌کردند ذکر می‌کردند که لیس الا، یعنی دیگه مباحث دیگر اصلا اون چیزهایی که گفته شده یا ازش ظهور مطلب پیدا شده اینا صحیح نیست، فقط این موردی که ایشان با همه خصوصیات تاریخی و مسائل اون را بررسی می‌کردند. انصافا مسئله بسیار مهمی بوده که ایشون در علم هم فقه و هم در اصول، یعنی یکی از مباحث دیگری که ایشون به عینه همین مسئله تاریخ را در اصول پیاده می کردن، که این معنایی که مثلا ما از روایت می فهمیم به حسب خصوصیات اصولی بوده که در اون سال و در اون دوره این معنای اصولی مورد نظر بوده، ولذا روایتم بر اساس همون مسئله فقها استفاده کردن و بیان کردن. بعد ایشون دلیل می آوردن بر این که بعدن که این مسئله اصولی حلاجی شد و وضع دیگری پیدا کرد و خصوصیات دیگری پیدا کرد، دیگه فقهای بعدی به اون معنا و به اون خصوصیت دیگه نظر ندادن. و این هم مسئله بسیار مهمه در تاریخ علم اصول هست که بنده این را خیلی هم اهمیت دادم. همه عزیزان میدانید در مباحث سابقی که ما داشتیم سیر جریان اصول را که تقریبا یک سیر منظم و منقحی است و باید حتما در این جهت توجه بهش بشود. بله یقینا این طوری است که ما یک مسئله اصولی در یک دورانی یک نظریه‌ای داده شده مثلا بیان شده، ولی در دوره بعدی تغییر پیدا کرده و اون خصوصیت عوض شده و ملاک دیگری پیدا کرده. مثلا فرض بگیرید در باب استصحاب، خیلی از موارد استصحاب را جانشین اصالت العدم، اصالت الصحه، جای اینطور موارد را گرفته، آیانی آمدن ذکر کردن این بنا بنای بر استصحاب نبوده، بلکه اون اصالت عدم یا اصالت الطهاره، اصالت الصحه کار خودش را انجام داده، ولو شباهت به اون جریان استصحاب هست، ولی ریشش نخیر برمیگردد به همون اصل که اصل آمده کار خودش را انجام داده. نمونش را در زمان مرحوم محقق توضیح دادیم در سابق در یکی از بحث‌ها که ایشون ریشه مسئله استصحاب را برگردانده بود به اصل که ریشه اصلی اون اصل و اصل که جاری شده به نمود ظاهر ما اون را به عنوان استصحاب حساب میکنیم. یا بعضی کسی تحلیل کردن خود استصحاب را مثلا به اصل که در واقع فرموده بودن که همه این مباحث ریشش برمیگرده به یک اصل، یعنی یک اصل منظمی است و اون اصل وقتی توجه بهش شده به حسب اون اصل این نظر داده میشه، نه استصحاب، بلکه حقیقت الاستصحاب برمیگرده به اون اصل. خب اینا یک تفکری بوده که از جهت زمانی دورانی گذرونده علم اصول و به حسب این زمانها این دورانی که ذکر کرده شده جنبه های نظری که علمای فقیه آمدن نظر دادن به حسب این جهات اصولی خاص بوده که این به با توجه داشته باشه. یکی از مواردی که باز خیلی فرق میکنه و دقت بیشتری بایستی درش بشود اونجایی که معنای قدر مشترکی بین حقیقت و مجاز مواردی استعمال شده و توجه بهش شده، یعنی میبینیم یک لغت را مثل همون کلمه امر را که دیدید یه بحث مفصلی راجع به امر شده، این آمدن از نظر لفظی که کلمه امر یا الفاظ دیگری شبیه به این آیا همون معنای حقیقی داشته یا معنای مجازی یا قدر مشترکی که بین معنای حقیقی و مجازی بوده از اون استفاده شده. اینا در علم اصول خیلی جدی گرفته شده و بسیار ما می‌بینیم مواردی آمدن استفاده کردن همون معنای خاصی که در قدر مشترک بین حقیقی و مجازی و یه عده ای آمدن نه معنای حقیقی را ملاق قرار دادن و ذکر کردن که نه بایستی همون معنای حقیقی مورد نظر قرار بگیره و اینم برگشتش به زمانه، یک زمانی بوده است که فقط معنای حقیقی مورد نظر قرار میگرفته، دیگه توجه به معنای مجازی اون نمیشده. عده ای بعد از اون آمدن بررسی کردن که معنای مجازی اون بسیار غالب بوده از اون معنای حقیقی، پس ما باید یک معنای قدر مشترکی اینجا پیدا کنیم بین معنای حقیقی و مجازی و لامحاله بردن به این سو مطلب را، و این کار خیلی مهم تاریخی علم اصول هست. لذا یکی از جهاتی که خدا رحمت کند مرحوم علامه بزرگوار علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که در باب مباحث تفسیری ایشون استفاده هایی کردن خیلی جایگاه های مهمی هست، استفاده هایی که ایشون فرمودن از همین مباحث اصولی با یک دقت نظری ولی با توجه به تاریخی بوده است که در علم اصول بوده و اون تاریخ اثرگذار بوده. عزیزان اینم را دقت بفرمایید که ما حقیقت هم وقتی در موضوع الله یک لفظ میگیم اینم دو رقم حقیقت درست شده، یکی حقیقت عرفی یکی حقیقت شرعی، که اینم باز زمان داره، بدون زمان نیست. در یک زمانی همون حقیقت رو میگفتن ولی حقیقت منظورشون حقیقت چی بوده؟ عرفی بوده و جنبه حقیقت عرفی را لحاظ میکردن، و حالان که بعضی بعدن مناسبتی نگاه کردن دیدن عجب این حقیقت شرعیه‌ای است و به لحاظ تاریخ برمیگردوندن دیگه از این به بعد حقیقت را اون حقیقت شرعی را حساب میکردن. اینجا ما از نظر علامه یه بحث مفصلی ذکر کردیم که علامه هلی ایشون انواع حقیقت را به گونه های مختلف بیان فرموده و در بیان ایشون خیلی هم معلوم هست که خودش این انواع را پذیرفته، هیچ کدام را جنبه مجازی بهش ندادن، بلکه انواع حقیقت را مورد نظر قرار داده که اینها انواع حقیقتن. بحث قشنگی است، ایشون خیلی جدی گرفته اینجا که به هر حال استعمال لفظ به حسب زمانهای مختلف تفاوت پیدا کرده، که یکی از موارد را ایشون اصطلاح تکاتب را آورده. از انواع حقیقی که بوده است، اصطلاح تکاتب را ایشون اهمیت درش گذاشته و فرموده اینم یک نوع حقیقت است. و حقا هم حق با ایشونه که گاهی از مواقع جنبه تخاطب یک نوع اصطلاح خاصی داره که اون اصطلاح خاص حقیقت خاص داره. باید ما اینو به لحاظ زمانی بسنجیم ببینیم اون اصطلاح خاص مورد نظر بوده یا غیر از اون نظر بوده، و این مورد بحث مرحوم علامه حلی است که توجه به اون خیلی ارزش داره. بله، اینم به فرمایش شما، اینم درست. حالا یک مطلب دیگری هم اینجا ذکر شده که منده اینا بهش اضافه کردم، یک قدری حرف توش هست ولی باید این را حداقل گفته بشه. مثلا یکی از مواردی که از حرفای علامه در میاد، ایشون مواردی را توی ذکرش اینطور آمده است که نسخی که در بعضی از عبارتهای لفظی آمده این به حسب حقیقتی است که تغییر کرده. اصلا ایشون می‌فرماد این نسخ ممکن است نسخی که در خود متن باشه نیست، بلکه به حسب این است که در لفظ و استعمال اون و روابط اون تغییر کرده و این شده موجب چه نسخ حکم، با اینکه اصل مبنا مربوط به چه نسخ حقیقت معنای اون لفظ، اون معنای لفظی منسوخ شده و عوض شده و لذا حکمم به تابع این معنا تغییر کرده. عرض کردم این خیلی حرف داره ولی جا داره که این رو بحث بکنیم، چنانچه در بین اهل سنت و شیعه این تفاوت داره که اونها فوری میگوین که این نسخ شده، این حکم نسخ شده، کلمه نسخ به کار می آورن. و حالون که به لحاظ دقت وقتی بررسی کنیم میبینیم نه، اون موقع یک مصداقی داشته این لفظ که حقیقتش در اون مصداق بوده و احکام به حسب اون مصداق بیان می شده و همونم ملاک بوده و ملاک عمل هم بوده، ولی بعد از اون در دوران بعدی اون لفظ و اون معنا به یک حقیقت دیگری منطبق شده و مصداق برای اون پیدا شده و با اون مصداق انس پیدا کردند و این مصداق دوم حکم برای او شده و نسبت به مصداق اول مورد دیگه نظر نبوده. اینا تصور نسخ کردن والون که انتقال معنایی از جهت زمانی به معنای حقیقی به معنای حقیقی دومی منتقل شده. حالا لفظ نسخ هم کسی اینجا به کار ببره برده، ولی واقعیت اینه که نسخ نیست، نسخ حکم نیست، تبدیل دو مصداق که اون مصداق یک چیز بوده الان مصداق رایج چیز دیگر شده و به حسب اون مصداق مورد نظر قرار میگیره. توجه فرمودید که این هم از اون مواردی است که ما خیلی دیدیم توجه خاصی کردن و استدلال مثلا همین آیه نفر که در قضیه خبر واحد توضیح ما دادیم که دیدید هنوز هم فقهای بزرگ یک استدلال های گوناگونی در رابطه با این روایت و این از کنم آیه شریفه و ارتباط با معانی که در این آیه شریفه آمده بحث‌های خیلی ممتدی شده و اینا را همینطور که عرض کردم نظر مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه برمیگرده به تاریخ این مسئله و توجه خاص تاریخی که بنده اون قسمت را که آیه مطهری از ایشون نقل میکردن کاملا در حافظم هست که ایشون با یک شدت و حدتی آیه مطهری از شخص بزرگواری مثل آقای بروجردی تقریبا همت میکردن که این مسئله دقیقا بیان بشه که به حسب زمان مهمه و باید ما تاریخ و زمان را توجه بهش داشته باشیم. خب تا اینجا این مباحثی که عرض کردم خدمت عزیزان مسئله مهم علم اصول را تکلیفش واضح کرد و روشن شد. انشاءالله اگر بقای این بحث توضیحی بود که بعداً خدمت عزیزان ذکر خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم